بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث رشوه بود. عرض کنم که رسیدیم به نظریه شیخ مفید نسبت به اجرت حاکم و قاضی. قول مشهور این بود که مطلقا ممنوعه، حرمت اخذ الحاکم للجول من المتحاکمین مع تعین الحکومت علی. یه شرط دار، البته واجب عینی باشه، ولی ایشون می‌فرمودن که جایزه و شیخم روایتی رو برای این فتوا تایید آوردن که در اون حضرت فرموده بودن، یعنی راوی از من استأکل به علمه افتقره، و اینکه کسی که با علمش خلاصه روزی بخواد بخوره و دنبال دنیا باشه توسط علم دینی، اینکه اینها مذمومن و کارشون اشتباهه، حضرت فرمودن که لیس اولائک مستأکلین انما ذاک الذی یفتی بغیر علم الا هدا من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا. این رو مرحوم شیخ فرمودن که حالا لیبتل اون لام چه غایت باشه چه عاقبت، این حرمت، یکیش حرمت اخس رو ثابت میکنه اگر غایت باشه، یعنی هدفش اگه این باشه، اون وقت طبق این روایت میشه گفت که هر کسی که به این جهت بخواد مثلا فتوا بده و یه مصداقش هم اینه که حکم صادر کنه، این مستأکل به علمش میشه و حرام. اگرم بگیم که عاقبت، یعنی نتیجه کار کسی که افتاء به غیر علم میده، اینه که حقوق مردم و حقوق الهی رو باطل میکنه. اون وقت یدل لا حرمت الانتصاب للفتوا. حالا انتصاب نه این که حتما کسی دیگه رو داره حکم مثلا حاکم رو میگه که میخواد مثلا قاضی رو نصب کنه، نه، یعنی همین که من بخوام اونجا قرار بگیرم چون علم ندارم نباید قرار بگیرم در اون جایگاه. چرا؟ چون نتیجهش این میشه که به ابطال حقوق منجر میشه. خلاصه که شیخ اینطوری استثار میکنن که حسر الاستیکال المزموم فی ماکان لعجل الحکم بالباطل، یا اینکه حداقل اینه که عدم معرفت الحق. و محل بحث ما هم این بود که کسی که حاکمه و حق رو میدونه، برای حقم میخواد حکم بکنه، ما نسبت این بحث میکردیم، پس معلومه که اشکال نداره اینجا. اگر کسی بخواد بگه که اینجا حسر اضافیه و داره نازل است به اون سوالی که سائل پرسیده، سوال بیشتر بحث تبلیغ دین بود و که ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم یبصونها فی شیعتکم، ولی در مقابل هم بر و صله و اکرام میبینن و این افتاء به غیر علم منظور این گروه افراد هستن. داره بالاخره علوم اهل بیت رو و نظریاتی که در اعتقادات و اخلاق و احکام هست سلام کنه، به این معنا، این که انما اومده اینجا، از این انما نمیشه قاعده کلی رو استنباط کرد و بخوایم بگیم که دیگه میخواد بگه که هر کسی که این هر کسی اینجا هست، ولی حسر اضافیه، در حقیقت ناظر است به سوال و نمیتونیم اقسام دیگه ای رو هم بخوایم بگیم که امام در مقام بیانش بوده. و حتی حاکمی که میخواد قضاوت کنه و متحاکمین میخواد چیزی بهش بده اون رو شامل نمیشه. اونجا باید برین طبق روایت های قبلی اونجا طبق اونا حکم پیدا بکنیم. ایشون اگر این تو باشه فلا یدل الا علی عدم الزم الا هذا الفرد دون کل من کان غیر المحصور فی، مثلا معنای حصر اضافی یعنی این. ایشون میگه این ادعا خلاف ظاهره، ظاهرا این قاعده کلیه و تعبیر یفتی به غیر علم شامل همه میشه، هرچند سوال شاید مخصوص این به این عمومیت نبود ولی جواب جواب عامیه و سوال نمیتونه تخصیص بزنه. حتی یه جوریه که ما وقتی میخوام اون رو توضیح بدیم دعوا رو میمونیم توش، چون واقعا این عبارت یفتی به غیر علم، مگر اینکه مقام فتوا به حکم رو جدا کنیم که اینجا دیگه بحث هست بحثش نیست، خود این عبارت یفتی به غیر علم شیخ اشکال اینطوری مطرح میکرد که فتوای به غیر علم غیر از حکمه، اون کسی که حکم صادر میکنه تطبیق اون فتواهاست بر مورد که اون وقت اگر جول بگیره روایت دیگه گفتن اشکال داره و این روایت هم ناظر به اون نیست اصلا که بخواد مخالفشون باشه. این تمام، یعنی تا حالا دو تا قول مطرح کردن، یکیش منع مطلق، یکی جواز مطلق، و قولی هم هست در مختلف که تفصیل دادن جوز اخذ الجول و الاجره ما حاجت القاضی و عدم تعین القضا علیه. اگر اولا قضاوت بهش واجب عینی نباشه، یعنی من به الکفایه بوده و ایشون در اون مقام قضاوت الان قرار گرفته، میتونه بره اشخاص دیگه قضاوت کنن، اما این خصوصیاتی داره مثلا ویژگی داره که میخوان این حتما قضاوت کنه، یعنی کارشون گیره این آقا نیست. یکی این، حالا من یه جوری عرض کردم که ناظر به زمانهای گذشته بود، الان دیگه وقتی میره طرف قاضی میشه و بهش حکم میدن دیگه اون بحثای الان نیست خلاصه. و دوم این که اگر هم بهش واجب عینی نیست نمیتونه غیر از این، اگر اخذ جول نکنه اجرت نکنه نمیتونه، زندگیش نمیگذره، منبع درآمد دیگه این نداره و مردم اونقدر رجوع میکنن که وقت رفتن به سراغ کاری دیگه هم نداره. برعکس اگر یکی از این شرط ها نباشه، حالا واجب عینی باشه دیگه تمام، یا واجب عینی نبود، یعنی واجب عینی باشه اگر حتی اگه حاجت هم داشته باشه نمیتونه بگیره، این طبق این تفصیلی که ظاهرن مختلف حالا علامه است یا حالا شیخ نمیدونم، شاید علامه است، درسته عبارت به چه آدرس دادم؟
بله آجا علامه.
بله، و اگر واجب عینی نبود ولی احتیاج نداشت اونجا هم نمیتونه بگیره. حالا شیخ باز این تفسیر رو هم توضیح میکنه، میگه شاید دلیلش این بوده، این که لعل اعتبار عدم تعین القضا، چون اینها میگن که یعنی اندهم، هم این فقهایی که این تفسیر رو دادن یا مخصوص علامه، حرمت الاجرت علی الواجبات العینیه. حالا شما این شرط رو گذاشتید، گفتی حتی اگر حاجتم داشته باشه بازم نمیتونه بگیره، خب واجب عینی است ولی حاجت نیاز داره، و حاجته لا تسوق و اخذ الاجرت علیها، باید از راه دیگه ای ما قاضی رو تأمین بکنیم، از خمس و زکات و بیت المال، هر جوری نمیتونه از افراد بگیره. چیزی که تو ذهن ما هست تو این بس جلسه قبل هم عرض کردم، خود شیخم الا ان یقالی داشتن، بحث بیت المال بود و بحث عوض بود که متحاکمین میدن. ما الان تو ذهنمون بیشتر اون بحث بیت الماله، ولی اینها دارن تو فضای جعل و اجرتی که از متحاکمین میخواد بگیره، مثل اینکه قضاوت هم رفته خصوصی سازی شده، یه مؤسسات خصوصی زده میشه، الان وکالت تقریبا اینطوری هست دیگه، یه بخشش زیادیش. قضاوت هم مثلا اینطوری بشه. و اما اینکه بر فرض اینکه واجب عینی نبود، چرا نیازمند ما اعتبار حاجت هستیم؟ فلظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء. اینجا در حقیقت اون ادله من در این کسانی که این تفصیل قائلن میخوان جمع کنن دیگه، میگه ادله من اومده من کرده این رو، ما میخواییم از ضمنش استثناء کنیم، بگیم ما اینجا اشکال نداره، اون جایی که من گفته جاییست که این آقا نیاز نداره، چون نیاز نداره جلوشو گرفته، پس اگه نیاز داشته باشه اشکال نداره. پس این که خود حاجت رو اعتبار کردن دلیل نداره، بلکه اون جاهایی که ما یعنی اعتبار حاجت برای جواز، بحث این نیست، بلکه در برای من گفتیم که غنا مانع هست. عبارت اینجا یه جوریه، یعنی میگه اعتبار الحاجه، بعد میگه لظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء. یه مقدار باید توضیح داده بشه که اون مقدار که بلد بودم عرض کردم. و این رو از تأمل در دو تا روایت یوسف و عمار میتونیم استفاده کنیم. در روایت یوسف بود که و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه. از این استفاده میکنه که این منع مخصوص جاییست که اون حاکم بی نیاز است از اون جول. حالا از کجاش استفاده میکنه سخته. روایت عمار رو هم که روایت عمار کجا بود؟ یکی بالاتر بود، بله صحیح، انا عمار بن مروان. اونجا هم گفت اجور القضات اما الرشوه لکم یا عمار فهو از شاید از تعبیر رشوه هست. فسألهم الرشوه یه چیز اضافه است، نه اینکه اون احتیاج خودش رو میخواد، احتمالاً از این استفاده میکنه شیخ. اونجا هم اطلاق شده ارزشا یا ارزشا از این جهت، خیلی ظاهر نیست. و ادامه همین حرف اینه که حالا اگر اون جایی که واجب عینی بهش نبود و این آقا نیاز داشت، این یک نوع تکسب دیگه، این واجبه براش، هرچند واجبه کفایی هست، عینی نیست، با واجبه کفایی میشه تکسب کرد و کسب و کار را انداخت چون نیاز داره. ایشون میگه اشکال نداره، احد اقوالی که بعدم میگیم همینه. خب اما بحث از این گذشته، این بحث اجرت از متحاکمین بود، اجرتی که از متحاکم. اما بیت المال چطوریه؟ ایشون میگه فلا اشکال فی جوازی للقاضی. فرض میکنیم قاضی است که دیگه شرایطش هست و حاکم اونو گذاشته و حکم به حق میخواد بکنه اگر حاجت داشته باشه، بلکه شیخ میگه مطلقاً دیگه این دست امامه دیگه، مسئله حکومتیه، بستگی به شرایط داره. یه وقت میگه که نه به اندازه حاجتش، اگه حاجتش مثلا طرف ارثی داره خودش ثروت رو بهش ندید، یه وقت هم میگه نه مطلقاً. لما سیجی من الاخبار الوارده فی مصارف الاراض الخراجه. اونجا دیگه روایاتی هست که دلالت میکنه که حتی در صورت عدم حاجت هم میشه بهش داد، و این روایت امیرالمومنین علیه السلام که مالکش در فرموده که وفسه له بالبذل ما یزیه علته و تقل ما هو حاجته الی الناس. خب اینم یک فرع در حقیقت اخذ از بیت المال رو هم بررسی کرد. اما فرع دیگه اینه که آیا حالا اون بیت المال دست بله بله
حاج آقا، این مسئله که امام به خاطرش میخواد به قاضی پول بده، مثلا میتونه این باشه که فقها و علما رغبت پیدا بکنن به قضاوت و به قضاوت روی بیارن، به خاطر این یه حقوقی واسه شون تعیین بکنه، این حالتی هم میشه؟
این نه، به نظرم خیلی چیزه بدیه، نه فکر نکنم. از اون طرفش که حالا این روایت مالک، یعنی امیرالمومنین علیه السلام به مالکش در، که یه جوری چشم و گوشش، حالا میگم اینم سخته که اون افراد بیان رشوه بدن، اینم من اینم متوجه نمیشم، نه به اندازه ای که حالا به اینها یه حقوق ثابتی داده میشه و اینکه اشخاص حالا خودشون چی داشتن در مقابل کارشون دیگه، میگه آقا کار انجام میدیم من پول میدم. یک نظام توزیع ثروت تو جامعه باید مد نظر قرار، حالا در هر زمانی، اگر مبنا رو ما حاجت قرار بدیم، یک محسنات داره، یک شاید عیبهایی داره، اگه برعکس باشه نمیدونم، باید اون مبنا رو ببینیم چی هست. نسبت به قاضی هم البته خصوصیاتی داره که باید اینو روش فکر بشه، من بلد نیستم، ولی اینکه فرمودید به نظرم دلیل درستی نباید باشه. قاضی که به خاطر این بیاد قاضی بشه، معلومه چی کار میکنه.
همون بهتر که نشه.
آره دیگه، نه
روایت امیرالمومنین به مالک اشتر رو میشه معنا بکنید این لغاتش بعضیشون.
حالا وفسح قرآن هم از ففسح و اون باز گستردندنه، باز کردنه معنای لغویش. خب میگه گشایش بده برای قاضی، بل بزل با اعطا کردن و پول دادن به اون مقداری که ما یزیلو، حالا اینجا یزیل هست و اینا یزیل هست، علتهو یعنی حاجتهو، و اگه این تو یه مقداری بده که دیگه نیازش مردم کم بشه، وقتی نیاز مردم کم بشه اون وقت اونا نمیتونن در این اثر بذارن، حاجت های ضروریش برطرف بشه، طرف به خاطر مثلا مریضی بچهش پول درمان بچهش نره مثلا رشوه بگیره. این اندازه ما شاید انتظار تقوا از یک مثلا قاضی نباشه که حتما بله بچهش الان داره سرطانی فلانه و رشوه ای بله، اما معمولی اون حد معمولش که یه قاضی مثلا خونه داشته باشه، وسایل زندگی و زن و بچه، بعد بگیم آقا شما رشوه گرفتیم، وقت مثلا بگیریم بزنیمش. ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، اینم بحث دیگه هست که حالا اگر حکومت اسلامی نبود و سلطان سلطان جائر بود، اون وقت قاضی میتونه منصوب به سلطان جائر باشه و از بیت المال چیزی بگیره، یا اونجا بره مثلا از مردم بگیره، از متحاکمین چطوریه. اصل این که از سلطان جائر میتونه بگیره، شیخ میگه بله درسته، اشکال نداره، فرقی نداره، چون که ما بعدن میگیم که بیت المال حلال است، لأهلهی، هر کس که ما در این شریعت و فقه پیدا کردیم و استنباط کردیم که این اهلشه، اگر امام معصوم بود به این میداد، حالا که امام معصوم نیست و سلطان جائره، اونا میتونن از اون باب که اهلن بگیرن، حلاله. حتی بالاخره یه قاعده کلی هست دیگه، حالا باید سر جاش بحث بشه که این قاعده درسته یا غلطه. و از صحیح ابن سنان هم که یه جوری ظاهرش مخالفین حرف بود، میگه ما اونجا حلش کردیم که منظور چی هست، اصلا اون قاضیه لیاقت این کار رو نداشته، به خاطر همین صحب بوده، نه اینکه لیاقت داشته، اگه داشته باشه شیخ گفت که من این رو در اون روایت قبول ندارم، توجیه نکرد، گفت که قبول نه، باید طبق ادله دیگه از تحت این روایت خارج بشه. ادله دیگه اش هم میگه، من میگه که در بحث اون جوایز سلطان اینا بحث میکنیم. این بحث تموم میشه. از اینجا به بعد بحث یک مصداقی هست، شبیه مصداق رشوه، اون رو میگه و بعدن باهاش کار داره تو بحثای احکام وضعیش، با این تفکیک کار داره. البته از جهت حکم حرمت هم مهمه. یه وقت است که ما مالی رو میدیم به قاضی، یا قاضی هستیم مال رو میگیریم مستقیما برای اینکه آقا این کار من رو را بنداز، این حکم بده حالا بر له من، چه حق چه باطل. یه وقت نه، حالا اصطلاحه و تو عرف هم ظاهرن این تفکیکه هست، یه هدایایی میدن، یه کارهایی میکنن، خلاصه یک سرش کیسره شل میکنه لیورس المودته الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف ولو من القرائن ان الباذل قصد الحکم له على كل تقدير. اینجا رو باید دقت کرد که ببینیم این اذا به چی میخوره و ان لم یقصدش که معلومه. یعنی فرض ما اینه که آقای قاضی الان واقعا حکم به حق قصدش اینه، ولی این پول من که برسه دستش و استفاده کنه حالا یه بار دو بار، این محبتش غیر مستقیم اثر میذاره و این ناخودآگاه در تصمیم گیری یه جوری طرف منو میگیره. یه جا هم نه، من نسبت به این که با شما رفیق هستم و اینا نیست، شما اصلا دشمن من، ولی یه پولی دادی، من اینجا مستقیما میگم آقا حکم رو به نفع شما صادر میکنم، شایدم در واقع حق با شماست و شایدم در واقع باطلید شما، که احتمال زیاد باطلید که اینطوری پول میدید دیگه، شایدم من گیر دارم. یعنی میبینه که یعنی جامعه مثلا 50-60 درصد اینا حقن اونایی که پول میدن، ولی میبینه که من از طرف باطل مثلا یه جوری حمایت میکنم، خودم با اونا هم دستم، خلاصه یه جوری میگه اینجا هوای ما رو داشته باش. خلاصه اینا مختلفن، نمیشه همش یک کاسه گفت. ولی فرق هبه و رشوه در بحث مستقیم غیر مستقیمه، واسه همینجا قید زده که مبذول له حکم الا بالحق، قصد نکرده الا بالحق. حالا اذا عرف ولو من القرائن ان الباذل قصد الحکم له على كل تقدير. این هدیه کی بهش هدیه اینطوری گفته میشه؟ این احتمالا قید خود اصل هدیه هست، هدیه ای که میخواد ملحق به رشوه بشه، اینه که از قرائن آقای، یعنی یه جور باشه که مثلا بنده با شاید فامیل اونم یا اصلا یه ارتباط های مایم باش دارم، شاید از اون جهت میخوام بگم بازن آقا میخوام بهش مثلا این کادو بدم. خلاصه از قرائن باید روشن بشه که بازل قصد داره که زمینه اون حکم له رو، یعنی حکم علا اگه تقدیرن حکم بر نفع اوشون بشه، این رو قصد کرده باشه، قید اونه به نظر. اگه اینطوری معنی بکنی فرق بین رشوه و چی میشه که ان رشوه تبذل و یا تبذل لعجل الحکم و لهدیه تبذل لایراس الحب بل محرک لهو، یعنی محرک حاکم است علی الحب علا وفق مطلبی. اگر اینطوری معنی کردین هدیه رو، این هم ظاهرا حرام است، چون یه جور رشوه است دیگه، یا به حکم رشوه است، فرق نمیکنه حالا یا مستقیم عدلی رشوه رو میگیره، و فرضمونی که با قرائن فهمیده میشه این، البته خودش هم ادعا کنه که من نفهمیدم، مهمون قاضی است که داره این پرونده رو بررسی میکنه که عرفاً این باید شما میفهمیدی که این هدیه نیست به معنای واقعش، این رشوه است. وظیفه اون قاضی که داره پرونده این قاضی پایین دست رو بررسی میکنه که بگه رشوه گرفتی یا نه رشوه نبوده. و علیه یهم المعتقد من قول امیر موسى علیه السلام و این اخذ یعنی الوالی هدیتن کان غلولن یا ان هدای الامال غلولون یا سهتون. در روایت بعدی هم هست که شبیه همینه دیگه، این رو کار نداریم. بحث بعدی اینه که بله،
از این بحث والی چجور در واقع پل زد به قاضی، مثلا والی رو اهم از قاضی گرفت یا در حکم قاضی گرفت، چطوری از این روایت استفاده کرده؟
قبلی بود دیگه، اگه ما والین اونجا باید این حرف رو میگفتیم، و اگه ما والین احتجبه مثلا هر حکمرانی، خب حکمرانی هم یه وقت هست که حتما یک دعوای دو طرفی هست، یه وقتی که داره مثلا حکم میده که آقا این خیابون رو مثلا آسفالت بزنید اینجا رو نزنید، این که بیاد و به خاطر هدیه‌ای که مثلا اون یعنی یه کسانی دادن برای اونها امتیازات بیشتری قائل بشن، این عام میشه دیگه. هر کسی که در حکومت اسلامی یک دستوری و فرمانی رو صادر میکنه و امتیازهایی رو به اشخاصی میده، اینجا هم یه مستاقش هم اینه که از طرف حکومت اسلامی میاد دو تا طرف دعوا رو حکمش رو صادر میگه آقا تو اشتباه کردی، تو باید مثلا خسارت بدی، این باید زندان بره، از این حرفا.
یعنی نظرم از قاضیه
شایدم اصطلاحا نه اهم نیست، اما به طریق اولویت یا تنقیح منات چیزی نگفتن. اون روایت هم که اونجا خوندیم خیلی دقت نکردیم، دقیقا همون روایت قبلی رو داره شیخ نقل میکنه و ما تقدمه. از این جهت که کسی که حکم صادر میکنه ولایت داره و حکم صادر میکنه از اون باب. به این هم میگیم چون بحث حاکم هم بود دیگه، فقط قاضی نبود که، از اولم شیخ اومده للحاکم، ان الجول من للحاکم رشوه. ما حاکم هم اینجا عرض کردم معلوم نیست که همون منظور قاضیه، یه مرتبه بالاتره. بالاخره اون تقسیم کاری که اون زمان بوده یا اصطلاحاتی که به کار برده میشه با این رو در بیاره و بنده بلد نیستم متاسفانه، نمیدونم کار کردن نکردن خلاصه بحث بعدی اینه که اصلا رشوه ببینیم در غیر حکم تا حالا مثلا همش رشوه در مقام حکم بود، رفع ترافع و دعوا، اما از این بعد باید ببینیم که چی هست. بله
این روایتی که آورده گفته هو بر رجل یقضی لأخی حاجته ثم یقبل هدیته، این ثم هستش، این رو چطوری میشه تطبیق داد؟ اینجا گفته بود که اول هدیه رو بگیره بعد حالا دلش نرم بشه، ولی اینجا میگه که به نفعش حکم میکنه بعد هدیه میگیره.
حالا یقبلا هست دیگه، معلومه که وعده هدیه بهش داده، ولی بله دیگه اصطلاح هدیه و رشوه تو روایت ها جای همدیگه هم استفاده شده مثل این که، و ما هستیم که میگیم که در یه مرتبه قبل باشه بهش هدیه میگیم، غیر مستقیم میخواد اثر بذاره، یه جاهایی نه مستقیمه. حالا تعبیر مستقیم رو من درس کردم در توضیح حرف شیخ، شایدم خیلی درست نباشه، اما خود این روایت رو شیخ میگه توجیهات زیادی داره، نمیشه دقیقا بر همون مطلبی که گفتیم صدق بکنه، توجیه دیگه ای هم داره که محمولت علی المبالغه فی روشان تجنب ان قبول الهدایا من اهل الحاجت الی، هر کسی که نیاز من داره خوب نیست که ازش، اینجا شاید منظور اینه، ار رجل یغزیل، من مثلا میرم کار کسی را میندازم بعد اونم یه تشکری میده یه چیزی میده، میگه اینجا آدم خوب نیست بگیره. یعنی اون فهم شما رو میخوام عرض کنم که شیخ هم متوجهه که اگه این روایت اینطوری باشه دیگه به معنایی که ما گفتیم، حتی هرچند به اون حرف شما تصریح نمیکنه ها، ولی متوجهه که یک معنای دیگه هم از این روایت میشه کرد که احتمالاً هم همونه. یه قاعده کلی است، کراهت منظور، که کلا ما اگه کار کسی رو انداختیم و تبرعاً بوده دیگه سعی کنیم هدیه اون کسی که من نیاز داره دیگه هدیه نگیرم. خب حالا دیگه دیر شد ببخشید، ما هم اول جلسه در حقیقت اینترنت قطع بود و ببخشید، می‌خواستیم امروز رشوه رو تموم کنیم. بحث مهمی هست بعد از این، خیلی مهمه، مخصوصا اون صفحه بعدی حتما رفقا مطالعه کنن، بحث ما یزمن به صحیحی ما یزمن به فاسده یا برعکس، ببینیم که این خیلی مهمه دیگه، اینو حتما ببینید. یه فروعاتی هم در اختلاف دافع و قابض هست، اونم انشالله مطالعه کنید، جلسه بعد رو زودتر بتونیم جد بشیم و از شما هم استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.